سر آغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف. اتفاق همکارانم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی همانگی پخش. انشالله در فرصت که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض خواهم کرد. با بخش سوم در خدمتون هستیم. ساعت 22:10 شب و اولین برنامه که تقدیمتون میشه روایت کتاب خط مقدم است.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حسن تهرانی مقدم بعد از انتخاب گروه آموزش به همراه اونا به فرودگاه مهرآباد رفت، اما به علت آماده نشدن ارز سفرشون عقب افتاد. همه به خونه هاشون برگشتن تا در اولین فرصت به سوریه اعزام بشن. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت ششم. فرودگاه بین‌المللی دمشق قشنگ و پیشرفته و تازه تأسیس بود. در و دیوار و کف و تابلوهای بزرگ تبلیغاتی و پله‌های برقیش هیچ شباهتی به فرودگاه مهرآباد نداشت. حسن تهرانی مقدم و نیروهاش چشمشون به آدما بود و منتظر بودن عده‌ای به استقبالشون بیان. هر کسی که کت و شلوار شیک پوشیده بود با دقت نگاه می‌کردن. همین که سوار اولین پله برقی شدن، حسن با خوشحالی لبخند زد. سرتیپ قالی همراه چند نفر پایین پله‌ها ایستاده بودند. حسن بدون اینکه سرشو برگردونه به نیروهاش گفت:
بچه‌ها، سرتیپ قالی رابط توپخونه ستاد مشترک ارتش سوریه اومده استقبالمون.
اعضای گروه ایرانی صاف ایستادند. وقتی پایین پله‌ها رسیدن، حسن و سرتیپ قالی همدیگر رو در آغوش گرفتن. انگار سال‌ها همدیگر رو می‌شناسن. سرتیپ قالی برخلاف دفعه قبل که در بازدید از حلب سرد و اطلاعاتی عمل کرده بود، حسن رو خیلی تحویل گرفت و با تک تک اعضای گروه ایرانی روبوسی کرد. کمی که گذشت، همراهان سرتیپ قالی گروه ایرانی رو به سمت اتاق تشریفات اختصاصی فرودگاه راهنمایی کردند. یکی از اونها گذرنامه همه رو جمع کرد و برد تا روی اونها مهر ورود بزنه. همزمان یکی دیگه از همراهان سرتیپ قالی با سینی قهوه وارد اتاق شد و از مهمونها پذیرایی کرد. در این فاصله سرتیپ قالی به طور رسمی از طرف فرمانده کل ستاد ارتش و فرمانده توپخانه و موشکها ورود گروه آموزش ایرانی رو خیر مقدم گفت. حسن تهرانی مقدم هم حرفاشو با این جمله دیپلماتیک شروع کرد:
من هم به سهم خودم خوشحالیم و از سفر مجدد به کشور دوست و برادر سوریه اعلام میکنم.
صدر فراتی مترجم گروه اولین کسی بود که کارشو در سفر شروع کرد. حسن حرفاشو با تبیین ضرورت آموزش و همکاری‌های مشترک دو کشور ادامه داد. اعضای گروه با علاقه به حرفای فرماندهشون گوش می‌دادن. تا حالا اونو اونقدر رسمی ندیده بودن. بعد از اینکه گذرنامه‌ها آماده شد، گروه ایرانی همراه سرتیپ قالی از اتاق تشریفات بیرون رفتن. فنجونای قهوه همینطور دست نخورده روی میز مونده بود. آه. اعضای گروه ایرانی از فرودگاه دمشق بیرون رفتند. برخلاف دفعه قبل از خودروهای مشکی تشریفات و مردهای کت و شلواری و کراوات زده خبری نبود. مینیبوس نظامی جلوی در ورودی ایستاده بود. گروه ایرانی پشت سر افسری که گذرنامه ها رو آورده بود به سمت مینیبوس رفتند. سرتیپ قالی حسن رو به سمت خودروی خودش راهنمایی کرد. با اشاره حسن مترجم هم توی خودروی سرتیپ نشست. فضای خصوصی داخل خودرو و فاصله زیاد فرودگاه تا شهر بهترین فرصت برای حرف‌ها و تحلیل‌های بی‌پرده بود. سرتیپ قالی درباره جنگ پرسید و مترجم ترجمه کرد.
از جنگ ایران عراق چه خبر؟ وقت اون نرسیده که به فکر سلاح‌های پیشرفته باشید و از تلف کردن نیروهای انسانی دست برداریم؟
حسن از سوال سرتیپ قالی جا خورد و گفت:
اولا کی گفته ایران سلاح پیشرفته نداره؟
فرمانده توپخانه سپاه نزدیک 10 دقیقه از توانمندی‌های ایرانی‌ها در منحرف کردن موشک‌های اگزوسه و ساختن کاتیوشا و چیزای دیگه گفت. وقتی مترجم حرفای حسن رو ترجمه کرد، سرتیپ قالی تعجب کرد اما عقب نشینی نکرد و چند جمله به عربی گفت. مترجم ترجمه کرد:
ولی قبول کنین که زیاد بودن نفرات نمیتونه برتری موثری در چنین جنگی باشه. امروز در دنیا سلاح حرف اولو میزنه.
و اینکه سلاح خیلی مؤثر و ایران همیشه با وجود تحریم‌های سخت دنبال تهیه سلاح‌های مختلف بوده، نفرات زیاد هم جای خودشو داره. مثلا در عملیات بیت المقدس 3000 ایرانی تونستن 20000 نیروی بعثی رو اسیر کنن. به نظرم فشار روانی این قبیل آمار اثر بیشتری روی حکومت صدام داره تا تعداد تجهیزات و نوع سلاح‌های ما. بچه‌های ما با این عقیده در جنگ شرکت می‌کنن که این کارو کمک به پیروزی اسلام می‌دونن. در قرآن آیه‌ای هست که می‌فرماید اگر شما خدا رو یاری کنید، خدا هم شما رو یاری می‌کنه.
وقتی مترجم حرفای حسن رو ترجمه کرد، سرتیپ قالی سرش رو به نشونه تایید تکون داد و دیگه بحث رو ادامه نداد. حسن سعی کرد درباره مدت آموزش و مکان استقرار و این چیزا از قالی سوال کنه. اما اون دوباره احتیاطاشو شروع کرده بود و جواب سوالها رو درست نمیداد یا موکول میکرد به جلسه‌ای که قرار بود در حضور سرلشکر الخوری برگزار بشه. غروب بود که مینیبوس حامل گروه آموزش ایرانی و خودروی سرتیپ قالی وارد دمشق شد. با اینکه بار اول نبود که حسن وارد دمشق میشد، بازم بافت شهر و مسجدها و وضع ظاهری مردم براش تازگی داشت. هتل محل اقامت گروه آموزش در ساعت 8 شب همراه سرلشکر الخوری برمیگرده. حسن و نیروهاش به اتاقشون رفتند. هر دو نفر یه اتاق داشتند. بعد از نماز یکی از اعضای گروه رو به حسن تهرانی مقدم مسئول گروه کرد و گفت:
برادر مقدم، بچه ها دوست دارن قبل از هر کاری برن زینبیه زیارت.
حسن گفت:
این که خواست همه ماست، ولی کسی نباید سر خود و مخصوصا شب از هتل بیرون بره. از طرفی امشب با سرلشکر قرار داریم.
ساعت 8 شب سرتیپ قالی تنها برگشت. سرلشکر نتونسته بود بیاد و خواسته بود صبح شنبه گروه ایرانی رو توی دفتر کارش ببینه. سرتیپ قالی معذرت خواهی کرد و گروه رو به رستوران هتل برد. سر میز شام سرتیپ قالی از فرمانده گروه آموزش ایرانی خواست نظرش رو درباره کیفیت آموزش و چگونگی اون بنویسه تا روز شنبه در دفتر سرلشکر الخوری بررسی بشه. مسئول گروه ایرانی که از نیامدن سرلشکر حسابی دمخ شده بود رو به نیروهاش کرد و گفت:
اگه میدونستم نمیاد از همون سر شب برای رفتن به حرم برنامه‌ریزی میکردیم که اینطور از فضیلت شب جمعه محروم نشیم.
اعضای گروه حرف فرماندهشون رو تایید کردن. سرتیپ قالی هرچی منتظر مون تا مترجم حرفاشون رو ترجمه کنه خبری نشد. سرتیپ مشغول خوردن شد و حرفی نزد. بعد از شام حسن رو به سرتیپ قالی کرد و گفت:
اگه میشه لطفاً برای فردا ماشینی به مقصد زیارتگاه‌های شهر برای ما بفرستین.
مترجم حرف حسن رو به عربی ترجمه کرد. سرتیپ قالی با اشاره سر موافقت کرد و رفت. میزها به مرور خالی و چراغ‌های روشن رستوران کم شد. گارسون‌ها مشغول جارو زدن و تمیز کردن بودند که فکری به ذهن حسن رسید. رو به نیروهاش کرد و گفت:
بچه‌ها، ما هر شب جمعه توی مغر دعای کمیلمون برقرار بود. نباید حالا که از حرم جا موندیم دعای کمیل ما دست بدیم. بهتره همینجا دعای کمیل بخونیم.
چند نفر سری دست به کار شدن و چند صندلی رستوران رو رو به قبله گذاشتن. سید مجید با صدای سوزناکی شروع کرد به خوندن دعا. همه زیر لب زمزمه می کردن. دلهای آماده شون ابر چشماشون رو بارونی کرده بود. کارگرای رستوران کارشون رو تا آخر دعا ادامه دادن. می اومدن و می رفتن و زیر چشمی نگاه می کردن. فردای اون شب اعضای گروه ایرانی بعد از خوردن صبحانه قبراق و سرحال از هتل بیرون رفتن. صبح جمعه دمشق شبیه صبح جمعه های تهران بود. خلوت و بی هیاهو. همه مغازه ها بسته بود و از شلوغی و رفت آمد خودروها خبری نبود. مردم هنوز در خواب صبحگاهی بودند. کمی که گذشت مینیبوس روز قبل مقابل هتل ایستاد. گروه ایرانی سوار شدند. همونطور که دلشون میخواست مقصدشون حرم حضرت زینب بود. شنبه اولین روز رسمی سفر گروه ایرانی به سوریه بود. دفتر فرماندهی توپخانه و موشک‌های ارتش سوریه اتاقی بزرگ بود که دور تا دورش مبل چیده شده بود. سرلشکر الخوری معاون فرماندهی کل به احترام مهموناش از پشت میزش بلند شده و کنار اونا روی یکی از همون مبلای خردلی چرمی نشسته بود. سرتیپ ترکی فرماندهی تیپ 17 موشکی و سرتیپ قالی هم بودند. حسن تهرانی مقدم فرماندهی توپخانه سپاه کاغذهایی رو که شب قبل تا دیر وقت آماده کرده بود به صدر فراتی مترجم گروه داد و گفت:
تو این برگه‌ها هدف از آموزش بچه‌ها و انتظاری که از آموزش دارن نوشته شده. لطفاً اینو ترجمه کن و بخون.
مترجم نوشته مسئول گروه ایرانی رو خوند و ترجمه کرد. چهره فرماندهان سوری خندان بود. حسن که همه اونا رو توی سفر قبلی دیده و باهاشون صحبت کرده بود تو فکر رفت و با خودش گفت:
حس می‌کنم این فرماندهان سوری علاقه خاصی به کشور ما ایران دارن. امیدوارم همه شرایطمون رو قبول کنن و همه جوره با گروه ایرانی کنار بیان.
کمی که گذشت سرلشکر الخوری رو به حسن کرد و گفت:
من یک کم فارسی بلد هستم، خوبه با هم فارسی صحبت کنیم.
باعث خوشحالی ماست، بفرمایید.
میتونم بپرسم شما چه موشکی رو میخواین آموزش ببینین؟
اسکاد سرلشکر.
فراگ هفت چی؟ اونم میخواین آموزش ببینین؟
با این سوال حسن تو فکر رفت و با خودش گفت:
تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم که میتونیم دو نوع موشک رو یاد بگیریم، ولی حالا که سوریه آماده هستن فراگ و هم یادمون بدن، نباید این فرصت رو از دست بدیم.
حسن با این فکر رو کرد به سرلشکر و گفت:
فراگ هفت رو هم میخوایم آموزش ببینیم.
ظاهراً شما اصرار دارید که این دوره ها رو در زمان ممکنش طی کنید، ولی من فکر نمی کنم بشه چون این دوره تخصصی رو با این حجم دروس در کمتر از 3-4 ماه گذروند. ما پیش از شما این دوره ها رو برای چند کشور دیگه برگزار کردیم. برای نیروهای خودمان هم هر چند سال یک بار اجرا می کنیم. هیچ کدام نتونستن زودتر از 6 ماه اونو تمام کنن. ما قول می دیم که در کشور ما به شما بد نگذره. چرا می خواین زود از پیش ما بریم؟
ممنون از لطفتون، ولی مد نظر داشته باشین که ما تو جنگ هستیم. همین الان که اینجا نشستیم مردم ما زیر موشک‌های حکومت صدام شهید میشن. زمان برای ما حیاتیه. اگه شما قبول کنین که درس‌ها رو فشرده‌تر و بعضی از درس‌های ساده رو حذف کنین، میتونیم 2 ماهه و حتی 1 ماهه دوره رو تموم کنیم.
این به سطح بچه‌های شما بستگی داره. ما در اینجا نیروهایی رو وارد آموزش می‌کنیم که دست کم درجه نظامی گروهبانی یا درجه کلاسی 10 داشته باشن.
درسته که بچه های ما درجه ندارن سرلشکر، ولی معنیش این نیست که تخصص هم نداشته باشن. اینا همه از بچه های توپخونه هستن و به اصول نقشه برداری، دیدبانی و سیستمای مختلف فنی اشراف دارن. من به شما قول میدم که برای فهمیدن درس ها هیچ مشکلی با نیروهای ما پیدا نمی کنین.
سرلشکر الخوری به چهره تک تک اعضای گروه ایرانی نگاه کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، روایت کتاب رو تقدیمتون کردیم و همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم. دوستان، این روزها با توجه به نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم صهیونیستی و حملات هوایی علیه غزه، لبنان و یمن، بیشترین آسیب به غیر نظامیان و مخصوصا زنان و کودکان وارد میشه. در همین راستا جمعیت هلال احمر آمادگی خودش رو مبنی بر ارسال محموله بشر دوستانه و امدادی به این کشور را اعلام کرده که شماره حساب‌ها رو من خدمتتون عرض میکنم. جهت جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم، خیرین، حامیان و اشخاص حقوقی کشورون به مردم مسلمان غزه، لبنان و یمن. شماره کارت 63 67 95 70 78 75 83 36 و شناسه دستوری 112 5 مربع جهت کمک به مردم مظلوم غزه هست. جهت کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99 و شناسه دستوری 112 1 مربع و جهت کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99 999 و شناسه دستوری 112 7 مربع. انشاءالله همگی جزو نیکوکارانی باشیم که توی این کار نیکو خداپسندانه شرکت میکنیم و یادمون باشه که ان الله یحب المحسنین. خب دوستان عزیزم، در ادامه این بخش از برنامه ها دعوت میکنم شرمنده یه سمت خدا باشید. حجت الاسلام و المسلمین آمیدی از استغفار و درک ابدیت آخرت برامون خواهند گفت.
دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجه هم خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. انشالله هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و در این دقایق مثل هر روز همراه شما هستیم و در کنار شما. از لطف و مرحمت همه دوستان عزیزانم صمیمانه ممنونم و متشکر. به همه شنونده های خوب و نازنین رادیو معارف سلام میکنم و به یک سلام ویژه خدمت آقای عاملی، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیزانم سلام و دعا و آرزوی موفقیت، آرزوی بهترین ها رو دارم. از خدای متعال میخوام که با عنایات خاصی خودش از عزیزان پذیرایی بفرماید
انشاءالله،
و برای شهدای مقاومت مخصوصا سرداران و بزرگانی که اخیراً به شهادت رسیدن از خدای متعال علو درجات مسئلت دارم و خدای متعال رو با به اسم منتقم بودنش صدا میزنیم، واسطه بشه این اسم خدا که انشاءالله انتقام اون عزیزان در اصل وقت گرفته بشه
انشاءالله. گفت ماییم و شکوه نصر انشاءالله، قدس است و شکست حصر انشاءالله. یک جمعه نزدیک نصلی فی القدس همراه امام عصر
انشاءالله.
خیلی خوب، برمیگردیم به بحثمون. هفته های قبل راجع به توبه صحبت کردیم و چه مفهوم بلندی داره مفهوم استغفار و نکات ناب و لطیف حاجای عاملی، و انشاءالله امروز همین بحث رو از سر خواهیم گرفت و انشاءالله مورد استفاده دوستان عزیزان ما قرار بگیره و هممون اهل استغفار بشیم به معنای واقعی کلمه.
طی طریق مرکب میخواد. استغفار یکی از بهترین مرکب هاست. طریق طریقی است که احتیاج داره به طهارت. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. یعنی با رنج و زحمت همراه هست این سفر. ما اومدیم به این نشأه، خدای متعال فرمود که سالم زندگی کنید و سالم برگردید. یه هنر است که کسی اینجا زندگی بکنه آلوده نشه و سالم از اینجا خارج بشه. روایت است که ملائکه تعجب میکنن کسی رو که سالم از این نشأه خارج بشه.
اینقدر که پیچیده.
بله، با یه دروغ ثروت ها دست انسان میاد، با یه خیانت میلیارد ها ثروت دستش میاد. باید کف نفس داشته باشه، باید واهمه قدسی داشته باشه، پایه های صیانت خوب درست بشه. جمال حضرت حق خودش بالاترین پایه صیانت است. احتیاج به جهنم نیست، احتیاج به بهش نیست. کسی که واقف شده بر قاب تصویر حضرت حق، این بزرگترین ادب رو درست میکند در این عالم. یعنی منشأ اصلی ادب در این عالم همان جمال حضرت حق است. نشأه نشأه دنیا هم بسیار دنیای عالم خطرناکی است. ما 6 عالم رو باید طی بکنیم که قبلا بحث کردیم. یکیش دنیاست و خطرناکترینش دنیاست. خیلی خطرناک، چون ممکنه که منشأ سوء ابدی بشه برای انسان تا ابد رو سیاه بشه و ممکنه که به جایی برسه که خدای متعال نامه سرگشاده بنویسه که سلام من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. خدا هم حی لا یموت،
من الحی الذی لا یموت الی
الحی الذی لا یموت. ولذا کسانی که در این دنیا زندگی میکنن باید خیلی حواسشون جمع باشه. در هر لحظه در دو راهی هست، ممکنه که با یه تصمیم ابدیتشون ضایع بشه. ابدیت یعنی هستیم که هستیم و امکان نداره شما اون ابدیت رو از این نشه هست بکنید. روزگار رو چرخ و انجام سر به سر بازیستی، یعنی این روز دراز دهر را فرداستی. اگر فردایی نباشه که نمیشه. ولذا آدم کیس بالاترین کیاست به تعبیر رسول خدا این است که انسان مستعد باشه برای ورود به ساحت ابدیت. در برابر ابدیت که قرار بگیره اونقدر ابدیت فراخه. دنیا رو که نگاه میکنه میگه لبسنا یوما و بعضه یوم، مثل اینکه ما یه نیمروزی در دنیا بودیم. اون وقت شما حساب کنید پشیمونی گاهی اونقدر بالاست، میگه من به خاطر نیمروز ابدیت ما خراب کردم. نیمروز هرچه به به بگن، چه بگن، تعریف بکنن که مردم خودش رو در چشم بعضی در چشم دیگران خودش رو جستجو میکنه،
در مقایسه و در نسبت با اون ابدیت هیچ.
قضاوت اجتماعی سرمایش همونه. اون وقت در برابر ابدیت میبینه که چه اشتباهی کرده، به خاطر نیمروز ابدیتش رو خراب کرده. آنچنان وحشت میکند که در همون جا بالاخره بیهوش میشه. فذر الذین فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون. فذرهم حتی یلاقوا، تا ملاقات کنن روزی که اونجا فورا خشم میکنن. انت ها متوجه میشه چه اشتباهی با لذات مقطعی، با لذات عضوی، با اموری که نه فایده اخروی داره نه فایده دنیوی داره، به تعبیر روایت لا یعنیه. یکی به ابو سعید ابوالخیر گفت چطور شد تو به اینجا رسیدی؟ من با تو هم کلاس بودم، من نرسیدم. گفت یادته که استاد یه روایتی خوند، گفت من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. اینه چرا کردی؟ زیبایی دین کسی این است که سراغ چیزایی نره که نه فایده دنیوی داره نه فایده اخروی داره، فقط ازای عمر است و گاهی گناه. گفت اینه چه کار کردی؟ گفت تو دفترم نوشتم. گفت ولی من یه عمری که باید دارم کار میکنم، علتش این است که من جلو افتادم. حالا در این مسیر رو میخوام طی بکنیم و ما برای طی کردن مسیر اومدیم. سیرو فقط سبق المفردون، رسول خدا فرمود سیرو حرکت کنید. موندی در جهنم موندی، چون دنیا متن جهنم است. از اینجا رد شدی، از متن جهنم رد شدی. جزناها و هی خامده، که امام صادق فرمود همه میرن جهنم. گفتن که شما میرید، گفت ما از جهنم خودمون رد شدیم، و یه خامده، هیچ آتشی توش نبود
ولی رد شدیم.
پس آتش از اینجاست، همینه میخوام بگم که این دنیا دنیای بسیار خطرناکی است. هر لحظه که انسان نفس میکشه، هر لحظه که به این عالم نگاه میکنه، باید تصور بکنه که بین دو راهی است. از جهان دو بانک می آید به زد، تا کدام را تو باشی مستعد. در هر لحظه این دو تا ندا هست، در هر لحظه ما معامله میکنیم. علامه طباطبایی میگن دنیا دنیای معامله است. روایت هم میگه از دنیا سوقون، و یه بازاری است که همه وارد شدن. از اون طرف یک عده با خسارت تمام، هم خسرو انفسهم هم خسرو اهلیه، کاری کرد در دنیا که هم خودش مشمول غضب خدا شد، هم اهل بیتش رو ضایع کرد، فرزندانی که تربیت کرد، فضایی که در خانه حاکم شد، یعنی اثری از مکارم اخلاقی که نشان بلوغ ماست. بلوغ روحی ما با مکارم اخلاقی است، از اون خبر نیست. از دنیا سو کن، رب حفیها قومون
و خسر
خسر آخرون، و اولین اشتباه هم آخرین اشتباه هست، یه برگشت بازگشت نیست. وقت در این عالم ما احتیاج داریم به مرکب که مسیر
از این گردنه ها عبور کنیم.
شب رو گفتن مرکب است، نگذارید شب سوار شما بشه، شما سوار شد. حضرت فرمود سیر به طلب خدا مسیر است که ممکن نیست الا به امتطاع لیل، مگر اینکه لیل و متیه قرار بدی. نماز شب مرکب است، مکارم اخلاقی مرکب است، نماز اصل نماز مرکب است، صدقه میده مرکب است، کارهای خوبی که انجام میده، احسان و صدقه که میده مرکب است. عرضم خدمت شما، وقتی دست کسی رو میگیره، گرفتاری رو شاد میکنه، اینا همه مرکب است. و بالاتر مرکب عبارت است از طهارت نفس که از طریق استغفار درست میشه. بعضی ها مرکبشون مرکب چموشه، در روایت هم وارد شدن به مسئله مرکب. اونای عزیزانی که دعای صباح امیرالمومنین رو میخونن، اونجا میگه فبئس المتیه التی امتطت نفسی من هواها. هوا و هوس عجب مرکب بدیست، اگه کسی سوارش بشه خوشم میاد. عقل گذاشته کنار، برهان گذاشته کنار، چه الان این لباس رو پوشیدی، این لباس چه برهانی داریم که این یه فضیلت است برای شما، زینت است برای شما، یه خوشم میاد،
دلم میخواد،
اینجوری راحتم دیگه، با تبعاتش کار نداره،
نداره
توجه نداره که فضا فضای عمومی است، حوزه زندگی شخصی اینجا نیست. و وقت فبئس المتیه التی امتطت نفسی من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها و مناها. تعجب میکنه که عجب مصیبتی درست کرده، آرزوها، آرزوهای کودکانه، آرزوهایی که مقدماتش دست آدم نیست، مجبور است که یک کار خلافی بکنه تا به اون آرزوها برسه، و دنبالش حرف عجیبی داره. و تبل لها، هلاک بشه این نفس، و تبلها لجرعتها علی سیدها و مولاها. هر کسی که جرعت داشته باشه در برابر ذات لایتناها، امیرالمومنین میگه تبلها، از زبان امیرالمومنین این تعبیر اومده است، تبلها لجرعتها علی سیدها و مولاها. عبد کجا و جسارت در برابر مولا کجا،
چجوری تونسته.
بله، یه تعبیری هم امیرالمومنین داره باز، علاوه ان الخطایا خیلون شموس، هر گناهی که کردی مرکبه، سوار شدی تو رو داره میبره. کجا میبره؟ میگه اسب لگام گسیخته،
چموش،
چموش خودش تعبیر میکنه، میگه خلعت، خلعت لجومها، یعنی افسارش دست شما نیست، شما رو کجا میبره؟ میبره پرتگاه.
بله، تهش سقوطه.
ولذا کسی که سوار گناه شده، علاوه ان الخطايا خیلون شموس حمل علیها اهلها، کسی که مرتکب گناه شد، گناه اینا داره میبره، یعنی شما از گناه یه چیزی که هست کردید. لها ما کسبت، نمیگه لها ما عملت. اگه غیبت کردید، تو نیست که غیبت اون طرف رفت، شما این طرف رفتید، یک چیزی از این غیبت شما گرفتید. حالا مرکب ها زیاده. علم مرکب است، عقل مرکب است، و بدترین مرکب این است که ما عقل تعطیل بکنیم، برهان تعطیل بکنیم، و ما در این خصوص به یه آیه رسیدیم که خدا میگه